ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 3 کشور اروپایی در استانبول به پایان رسید. عباس عراقچی مذاکرات هسته‌ای ایران را به ماراتون تشبیه کرد. طرح تشدید تحریم‌های ایران در کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا تصویب شد. مذاکرات یک روزه معاونان وزیران خارجه ایران و 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شامگاه پنج شنبه در شهر استانبول به پایان رسید. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران بر عهده عباس عراقچی بود و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات حضور داشت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای را به ماراتون تشبیه کرد و گفت در مذاکرات هرچه به جزئیات نزدیکتر می شویم اختلاف نظرها نیز بیشتر می شود. وی در این حال مذاکرات استانبول را بسیار مفید ارزیابی کرد، اما دستیابی به یک نتیجه مطلوب را نیازمند واقع‌بینی و اراده سیاسی متقابل دانست. عباس عراقچی همچنین گفت تلاش بر این است که تا ماه مارس، ماه آینده میلادی، به توافق اولیه سیاسی دست یابیم. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح با 18 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف در این کمیته بانکی به تصویب رسیده است. طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران توسط مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه و رابرت منندز، سناتور دموکرات تهیه شده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. طی حملات همزمان شبه نظامیان اسلامگرا علیه مواضع نیروهای پلیس و ارتش مصر در شبه جزیره سینا، ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی گزارش می‌دهد که این حملات روز پنجشنبه در مرکز استان العریش صورت گرفته که در نزدیکی شهر رفح در مرز غزه قرار دارد و بر اثر آن دست کم 25 نفر از جمله تعدادی غیر نظامی کشته شدند. بر اساس این گزارش، ابتدا یک خودروی حامل بمب در مقابل پایگاهی نظامی منفجر شد و سپس بر اثر شلیک تعدادی خمپاره به یک محل تجمع افراد پلیس، یک هتل و چندین ایستگاه بازرسی خساراتی وارد آمد. وحید حکانی، یک نوکیش مسیحی، پس از گذشت نزدیک به 3 سال به صورت مشروط از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. بر اساس گزارش کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام، وحید حکانی پس از ارائه تعهدی کتبی به ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌ها، اجتماعات و کلیساها به صورت مشروط زودتر از موعد مقرر آزاد شد. وحید حکانی به همراه اسماعیل یا همایون شکوهی، مجتبی سید علاءالدین حسینی، محمد رضا پرتویی و تنی چند از مسیحیان نوکیش ساکن شیراز 19 بهمن ماه 1390 در یک کلیسای خانگی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه و رهبران گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست روز پنجشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این تحریم‌ها تا ماه سپتامبر تمدید شده است. وی افزود این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا آماده است در صورت لزوم اقدامات بیشتری نیز انجام دهد. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته چهار کنج حاصل تلاش همکارم نوشین سید حسینی توجه فرمایید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
به تازگی ترکمنستان واردات ماشین سیاه رو به کشور ممنوع کرده. سایت خبری کرونا تی ام متعلق به مخالفان حکومت ترکمنستان به نقل از چند وارد کننده خودرو توی اون کشور نوشته که از اواسط ماه ژانویه حدود دو هفته قبل ماموران گمرکی ترکمنستان بدون هیچ توضیحی از صدور اجازه ترخیص ماشین‌های مشکی خودداری کردند و به صاحبان ماشین‌ها گفتند که باید خودروهای سفید رنگ بخرن چون رنگ سفید خوش شانسی میاره. این ممنوعیت بعد از اون شروع شد که رئیس جمهور این کشور قربان قلی بردی محمدوف از چند ماه قبل شروع به استفاده از ماشین لیموزین سفید برای شرکت در مراسم دولتی کرد. سلیقه‌ای که مقام‌های دولتی دیگه این کشور به سرعت تقلید کردند و همگی به ماشین‌های سفید رنگ رو آوردند. به نوشته این سایت مراکز معاینه فنی هم دست کم توی شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان از ارائه خدمات به ماشین‌های سیاه خودداری می‌کنند. به این ترتیب احتمال داره که به زودی تعداد زیادی از مردم ماشین‌های سیاهشون رو برای تغییر رنگ به مراکز نقاشی ماشین ببرن، اتفاقی که باعث خواهد شد هزینه فعلی 2000 دلاری رنگ‌کاری با افزایش تقاضا گرون‌تر هم بشه.
در پژوهشی که به تازگی درباره آمار کودکان کتابخوان در دانمارک انجام شده، بیش از 60% بچه‌های 9 تا 12 ساله دانمارکی در اوقات فراغتشون کتاب می‌خونند. روزنامه گاردین نوشته که بر اساس این تحقیق، با وجود اینکه در سال‌های اخیر سرگرمی‌های زیادی برای جلب توجه کودکان به بازار اومدن، ولی تعداد بچه‌های کتابخوان در دانمارک در 14 سال قبل 5% هم بیشتر شده. بنابراین پژوهش زیاد شدن اشتیاق بچه‌ها به کتابخانی نشأت گرفته از کارزارهای دولتی که اسم یکی از این کارزارها هم عشق به خواندن هست. یکی از پژوهشگران به روزنامه گاردین گفته که در 15 سال گذشته توجه زیادی به مفهوم تفریح در کتابخانی شده و در خیلی از دبستان‌ها دانش آموزان باید به سلیقه خودشون هفته‌ای یک کتاب بخونند. برخلاف گذشته که آموزگاران و والدین همه یه تلاششون این بود که بچه‌ها رو به سمت کتاب‌هایی که مفید تشخیص می‌دادند سوق بدن، الان فهمیدن که نقش بزرگترها اینه که کمک کنند بچه‌ها به کتاب‌هایی که دوست دارن بخونن دسترسی راحت‌تری داشته باشن، چرا که در قدم اول تمایل کودک به خوندن مهمتر از محتوای خواندنی هست. یکی دیگه از دلایل تمایل بیشتر بچه‌های دانمارکی به کتابخونی واکنش صحیح ناشران نسبت به نتایج تحقیقات مربوط به کتابخونی است. مثلا بعد از اینکه معلوم شد بچه‌ها عموماً به کتاب‌های فکاهی علاقه‌مندند، ناشران شروع به چاپ کتاب‌هایی در همین حوزه کردند.
در حالی که جستجو برای یافتن محل دقیق دفن میگل د سروانتس، نویسنده مشهور اسپانیایی ادامه داره، کاوشگران در صومعه‌ای در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، تابوتی پیدا کردن که دو حرف M و C روی اون حک شده که میتونه حروف اول اسم میگل د سروانتس، خالق شاهکار ادبی دون کیشوت باشه. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشف جدید در طول همین هفته و در زیرزمین صومعه‌ای به نام مونخاس ترینیتریاس دسکالساس اتفاق افتاده. یکی از کاوشگران گفته که در حفاری اخیر چند تابوت و مقداری از بقایای استخوان پیدا شده. مدارک تاریخی حاکی از دفن سروانتس در آوریل سال 1616 میلادی در نمازخانه این صومعه است، ولی با این همه محل دقیق دفن او نامعلومه. سروانتس در اواسط قرن 16 میلادی در مادرید به دنیا آمد و کتاب دون کیشوت، اثر بی‌نظیر این نویسنده، باعث شد که به او لقب پدر رمان مدرن داده بشه. تأثیر سروانتس بر زبان اسپانیایی به قدریه که اغلب به این زبان زبان سروانتس گفته میشه. کاوش‌ها برای مشخص کردن آرامگاه این نویسنده برجسته از حدود 9 ماه قبل با استفاده از دوربین‌های مجهز به اشعه مادون قرمز و رادار نشانگر زیرزمین شروع شده. حالا قراره که استخوان‌های به دست آمده مورد آزمایش قرار بگیرن، شاید با معلوم شدن صاحبشون محل دفن سروانتس هم مشخص بشه. از علایمی که ممکنه به پیدا کردن ردی از این نویسنده کمک کنه اینه که سروانتس در اواخر قرن 16 میلادی در جریان جنگ دریایی موسوم به اتحاد مقدس علیه نیروهای عثمانی مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت. کاوشگران معتقدند که اثر این زخم‌ها روی اسکلت سروانتس همچنان وجود خواهد داشت.
یک شهروند سنگاپوری به اتهام بیرون انداختن ته سیگار از پنجره آپارتمانش به پرداخت جریمه بی سابقه 20,000 دلاری محکوم شده. خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس ملی محیط زیست در سنگاپور نوشته که پرت شدن ته سیگارها به وسیله دوربین مداربسته ضبط شده و این مرد باید برای هر دونه ته سیگار 600 دلار جریمه پرداخت کنه. یعنی برای 33 تا ته سیگارش باید 19800 دلار پول بده و برای مجازات پرتاب 34 رومین ته سیگارش هم یک کار تنبیهی براش در نظر گرفته شده. این سیگاری 38 ساله محکوم شده که به مدت 5 ساعت کار تمیز کردن یه فضای عمومی رو انجام بده. سنگاپور که مشهور به پاکیزگی هست، در مواجهه با تخلف‌های کوچک مثل زباله ریختن یا تخریب مقررات سختگیرانه‌ای داره. از جمله در جهت تمیز نگه داشتن فضای عمومی، واردات آدامس به این کشور ممنوع شده. آژانس ملی محیط زیست سنگاپور در سایتش اعلام کرده که در حدود 600 مکان دوربین مدار بسته کار گذاشته و در سال گذشته میلادی حدود 200 متخلف رو که از ساختمان‌های بلند به بیرون آشغال می‌ریختند تنبیه کرده.
یه مزاحم تلفنی مست تونست با گذشتن از فیلترهای امنیتی بریتانیا با موبایل نخست وزیر این کشور دیوید کامرون تماس بگیره. رویترز نوشته که گوشی همراه آقای کامرون روز یکشنبه زنگ میزنه و بهش گفته میشه که رئیس اداره مخابرات دولت میخواد باهاش حرف بزنه. دیوید کامرون گفته که یه صدای ناآشنا اول مکالمه بابت بیدار کردن نخست وزیر از خواب معذرت خواهی کرده که با توجه به اینکه ساعت 11 صبح بوده باعث تعجب آقای کامرون شده. بعدش هم که دیوید کامرون هویت طرف مقابل رو جویا میشه، مرد مست خودش رو مزاحم تلفنی معرفی میکنه. این مزاحم تلفنی جوان که با روزنامه سان تلفنی مصاحبه کرده گفته که در حالی که شدیداً مست بوده و کوکائین هم مصرف کرده بوده، اولش با کلک زدن به مرکز مخابرات دولتی شماره موبایل خصوصی رئیس اون مرکز رو گرفته و چند ساعت بعدش هم به دیوید کامرون زنگ زده. این اولین باری نیست که یک مزاحم تلفنی تونسته با نخست وزیر بریتانیا تماس بگیره. 16 سال پیش هم یه نفر خودش رو به اسم رئیس حزب محافظه‌کاران اون زمان جا زد و تونست با تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا وارد مکالمه بشه. اون بار مزاحم تلفنی از یه ویدیوی تمرینات ورزشی صحبت کرده بود که توی حراجی خریده بود و به نخست وزیر پیشنهاد داد که میتونه بهش قرض بده. آقای بلر که بلافاصله متوجه ماجرا شده بود از این جریان شروع به خندیدن کرد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود. نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.